رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
گروه داعش مدارس در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار را در کنترل خود درآورده و در آن جنگجویان خود را تعلیمات نظامی می دهد. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم و همکارم محمد احمدی. برنامه امروز 8 قوس سال 1395 که برابر است با 28 نوامبر سال 2016 را با امید سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
تأکید رئیس جمهور افغانستان بر اهمیت افتتاح خط آهن امام نظر آقینه در افغانستان، ادعای رسانه های دولتی به پیشروی نیروهای حکومتی در بخشهایی از شرق شهر حلب و اعتراضات هزاران نفر در سراسر هند در اعتراض به تصمیم ناگهانی حکومت و از کار انداختن بانکنوت های با رقم بلند.
این را در بخش اخبار خواهید شنید، ولی در بخش گزارش ها دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ادعای تقلب در انتخابات را کرده است. فعالین سوری میگویند که نیروهای آن کشور در مقابل شورشیان پیشرفت های گسترده داشتند. در بخش گزارش ها خواهید شنید، لطفا تا آخر برنامه با ما باشید. نخواست از همه مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. خط آهن امام نظر آقینه امروز در دو طرف مرز افتتاح شد. بخش نخست این بندر در ترکمنستان و بخش دوم بعد از ظهر در افغانستان از سوی رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد. این خط آهن از ولایت فاریاب، بلخ و کندوز افغانستان می‌گذرد. پروژه خط آهن امام نظر آقینه نخستین پروژه بزرگ بین افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان است. این خط آهن آسیا را به اروپا وصل می کند. محمد اشرف‌خانی رئیس جمهور افغانستان می گوید که افتتاح خط آهن امام نظر آقینه اقتصاد برعظمی را ایجاد می کند.
ارتباط آقینه با شبکه ریل آسیا بین المللی آسیا یک قدم مهم در ارتباط ترکمنستان و افغانستان، اما یک قدم بزرگ در راه ایجاد اقتصاد برعظمی تمام آسیاست.
در این مراسم قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در مراسم افتتاح خط آهن امام نظر آقینه گفت این طرح در رشد سیاسی منطقه اهمیت دارد. برای کسب جزئیات بیشتر ما میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا که در مراسم افتتاح آن شرکت داشت جزئیات بیشتر را گزارش میدهد. آقای بیژن سلام به شما. آقای غنی در کنار مسائلی که در خبر گفته شد در ارتباط به اهمیت افتتاح این پروژه چه صحبت هایی کردن؟
بله آقای احمدی صدایتان من قطع وصل شد، من درست نمیدونم.
بسیار خوب آقای بیژن، من سوال کردم که جدا از مطالبی که در خبر گفته شد، آقای غنی در صحبتایش در مراسم افتتاح خط آهن آقینه امام نظر بر اهمیت اقتصادی این خط آهن چی چیزهایی را گفتن؟
خب همون قسمه که امروز افغانستان گواه یک گشایش یک پروژه بسیار بزرگ و حیاتی در سطح افغانستان است که این پروژه میتونه افغانستان را در چهارراه تجارت آسیای میانه قرار بده و این پروژه میتونه که سهولت بر تاجرای افغانی و همچنان تاجرای بین المللی مساعد بسازه تا بتونه حجم تجارت افغانستان که سالانه بیشتر از 700 میلیون دلار است را بیشتر بسازه و همچنان این خط آهن میتونه که کالاها اروپا و همچنان کالاهای اروپا را از طریق آسیای میانه و کشورهای همجوار به افغانستان انتقال پیدا کنه. این که خط آهن است که به نام خط آهن لاجورد از ترکمنستان به افغانستان و همچنان به تاجیکستان وصل میشه که ولایت بلخ و جوزجان و کندوز در بر خواهد گرفت و از این مسیر عبور میکنه و میتونه افغانستان را به یک پل تجارتی مبدل بسازه که بر این زمینه پاکستان هم مفیدیت خواهد داشت.
بسیار خب. و در ارتباط به بعضی صحبت های گفتن آقای غنی هم واضح نساختن، گفتن که افغانستان با هیچ کشور ضدیت نداره مگر اینکه کشورها برخلاف منافع ملی و منطقه افغانستان عمل بکنه. آیا مشخصا در این ارتباط و تهدیداتی که در ارتباط به این مسئله هم باشه اشاره کردن؟
خب مشخصا هدف صحبت رئیس جمهور در این بحث و همچنان که سخنگویان رئیس جمهور در خلال برنامه گشایش خط آهن لاجورد با رسانه ها هدف از این صحبت هایی است که بتانن پاکستان متقن به این بسازن که ایجاد و گسترش ارتباط تجارتی افغانستان با سایر کشورها میتونه به نفع هم پاکستان باشه و هم به نفع کشور چین باشه و همزمان این خط آهن که به تاجیکستان وصل میشه و به ترکمنستان چین هم وصل شوه و میتونه برای این کشورها مفید واقع شوه. و سخنگوی رئیس جمهور هم اشاره کرد که هدف رئیس جمهور ایجاد یک رابطه گسترده و زیربنایی در افغانستان است تا بتانه کشورهای آسیای میانه متقن به این بسازه که افغانستان هم در راستای تجارت میتونه ارزندان بکنه و صورتی که دستیاری و همکاری شما میتونه به تمام کشورهای جهان هم واردات خود گسترش بده و هم صادرات خود.
رئیس جمهور غنی بعد از افتتاح پروژه به شهر مزار شریف هم سفر کرد، آیا با والی ولایت بلخ و سایر مقامات هم دیدار کردن؟ چه صحبت های اونجا صورت گرفت؟
خب پس از گشایش برنامه خط پروژه خط لاجورد ترکمنستان افغانستان، رئیس جمهور غنی پس از چاشت امروز به مزار شریف آمد، آنچنان که گمان زنی ها مبنی بر معرفی سرپرست بلخ به عنوان والی بودی گپ صورت نگرفت و آقای غنی موضوع رد کرد و هدف از سفر رئیس جمهور بررسی ادارات دولتی در ولایت بلخ همچنان غمشریکی با مردم بلخ. گواه حادثه حمله بر کنسولگری آلمان بودند عنوان کرد و راتی که در راستا دستاورد داره این مورد تقدیر و تمجید قرار میده و همچنان با شمار از اقشار مختلف جامعه مدنی حقوق بشر و همچنان شمار از علما قرار است که دیدار بکنه و همچنان هم اکنون این صحبت های آقای غنی با این اقشار از مردم جریان دارد و در این دیدارش در ساعت نخست که آقای غنی به مزار شریف حضور یافتن و سرپرست بلخ به دیدارشان رفتن و بعد از اونجا به مسجد آرامگاه حضرت علی رفتن، ولی در نشستهایی که رئیس جمهور غنی با مردم داشتن والی بلخ حضور نداشت و گفته میشه که تا هنوز اینا دید و بازدیدهایی در پشت درهای بسته داشتن و به دور از دید رسانه ها با هم بگو مگو کردن.
تشکر از میرویس پیشن خبرنگار رادیو آشنا که جزئیات افتتاح خط آهن امام نظر آقینه را گزارش داد و همچنین سفر رئیس جمهور غنی به شهر مزار شریف. ادامه خبرها با خبری دیگری از افغانستان. رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات که روز قبل کار خود را با تعیین هیئت اداریشان آغاز کرد تعهد کردند که دوره های بعدی انتخابات در کشور را به گونه شفاف برگزار کنند. آنها همچنین گفتند هر تصمیمی را که در مورد انتخابات اتخاذ کنند از رسانه ها و مردم افغانستان پنهان نخواهند کرد. در خبرهای منطقه، پلیس پاکستان میگوید که مردان مسلح یک افسر ارشد پلیس را با شلیک اسلحه کشته و یک عضو اقلیت احمدیه نیز در یک حادثه کشتار هدفمند جداگانه کشته شد. قمندان امنیه ولایت سند پاکستان گفت که انگیزه فرقوی احتمالاً دلیل این حمله بوده است. مقام های امنیتی و طبی یمن میگویند که کم از کم 13 غیر نظامی در حمله هوایی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان بر یک شهر بندری در غرب آن کشور کشته شدند. بر طبق یک مقام طبی در شفاخانه الثوره زنان و کودکان شامل این قربانیانند. فعالین و رسانه های دولتی سوریه امروز گفتند که نیروهای حکومتی یک سلسله پیروزی ها را بر ضد جنگجویان مخالف در بخش شرقی شهر حلب حاصل کرده است. شرح این خبر از حفیظ آصفی.
این پیروزی ظاهرا بخش از استراتژی برای جداسازی منطقه تحت کنترل به دو قسمت است. حلب مرکز عمده مساعی اردوی سوریه با حمایت حملات هوایی روسیه می باشد. وضعیت در آن شهر همچنان نگرانی های بین المللی را در خصوص گیر ماندن تخمیناً 250 هزار فرد ملکی در محاصره حکومت و نیازشان به غذا و امداد طبی مطرح کرده است.
و خبر دیگر، گروهی از وکلای حقوقی در صدد برا انداختن قضیه جنایی در آلمان بر ضد بشار اسد رئیس جمهور سوریه به خاطر جرایم جنگی ادعا شده در شهر حلب هستند. قانون آلمان به این تعقیب عدلی مطابق اصل صلاحیت عدلی جهانی اجازه می دهد که کشورها می توانند خارجی ها را به خاطر جنایت مرتکب شده در خارج از آن کشور تحت تعقیب عدلی قرار دهند. یک برفکوچ ناشی از زلزله امروز در یک ساحه کوهستانی نیپال باعث کشته شدن یک رهنمای کوهنوردان در کوه شرپا و زخمی شدن یک کوهنورد بریتانیایی شد. شفاخانه عمده درمان قربانیان ضربه روحی از جنگ موسل مملو از تلفات ملکی و نظامی است. دکتر مروان غفوری از شفاخانه غرب اربیل عراق، مرکز عمده درمان ضربه روحی از جنگ موسل، گفت که این مرکز درمانی روزانه تا 150 بیمار جدید را بستری پذیرش دارد. هزاران نفر در سراسر هند امروز در اعتراض به تصمیم ناگهانی حکومت به خارج ساختن چلش بانکنوت‌های با رقم بلند مظاهره کردند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این اعتراض گامی است که باعث مشکلات زیاد برای میلیون‌ها نفر در این کشور شده است که عمدتاً متکی بر اقتصاد با پول نقد می باشند. تقریبا 3 ماه قبل نرندرا مودی صدر اعظم هند به طور ناگهانی اعلام کرد که بانکنوت‌های 500 و 1000 روپیه‌ای هر یک معادل حدود 7.5 و 15 دلار آمریکایی از چلن افتاده و با پول جدید تبدیل خواهند شد. این کار حکومت هند تلاش برای مقابله با فساد و گریز از پرداخت مالیات است. احزاب مخالف از این پالیسی انتقاد داشته میگویند که حکومت در اداره تغییر پول رایج کشور مدیریت درست نداشته و صدر اعظم مودی باید در پارلمان در مورد این تصمیمش توضیح بدهد.
و خبر آخر این که فرانسوا فیون صدر اعظم پیشین فرانسه امروز اولین کمپین انتخابات ریاست جمهوریش به حیث نامزد حزب جمهوری خواهان کشور را خارج از پاریس آغاز کرد. فیون دیروز برای نخستین بار برنده انتخابات مقدماتی فرانسه شد که با تفاوت زیاد آلن ژوپه رقیب طولانی مدت خود را شکست داد. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین و اکنون نوبت میرسه به نشر گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا. قسمی که در اخبار هم شنیدین، پس از افتتاح خط آهن امام نظر و آقینه، برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که باید حکومت افغانستان بکوشد تا اقتصاد تولیدی داشته باشد و در واردات و صادرات منطقه نقش یکسان داشته باشد. خط آهن امام نظر آقینه پس از ظهر امروز از سوی رؤسای جمهوری دو کشور افتتاح شد. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
خط آهن امام نظر آقینه امروز در دو طرف مرز افتتاح شد. بخش نخست این بندر در ترکمنستان و بخش دوم بعد از ظهر در افغانستان از سوی رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح گردید. این خط آهن از ولایت جوزجان، بلخ و کندوز افغانستان می‌گذرد. پروژه خط آهن امام نظر آقینه نخستین پروژه بزرگ بین افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان است. این خط آهن آسیا را به اروپا وصل می‌سازد. در مراسم افتتاح این خط آهن، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت افتتاح خط آهن امام نظر آقینه اقتصاد برازمی را ایجاد می کند.
ارتباط آقینه با شبکه ریل آسیا بین المللی آسیا یک قدم مهم در ارتباط ترکمنستان و افغانستان، اما یک قدم بزرگ در راه ایجاد اقتصاد برازمی تمام آسیاست.
رئیس جمهور غنی بدون گرفتن نام پاکستان یا کشور دیگر گفت حکومت افغانستان با هیچ کشور ضدیت ندارد، جز اینکه کشورهای دیگر منافع ملی و منطقه‌ای را زیر پا بگذارند. او افزود افغانستان با همی و ترقی می‌خواهد، نه افراطیت و مرگ. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در مراسم افتتاح خط آهن امام نظر آقینه گفت این طرح در رشد سیاسی منطقه اهمیت دارد. او افزود از طریق این خط آهن افغانستان ظرفیت اشتراک در رشد و توسعه همکاری های اقتصادی و تجارتی را به دست خواهد آورد.
ارتقای زندگی شهروندان افغانستان و پیشرفت علم در این کشور تأثیرات مثبت روی شرایط سیاسی و کاهش اختلافات می‌گذارد. ترکمنستان از این پس با افغانستان طرح‌های مشترک اقتصادی مانند ساخت جاده‌ها، پایپلاین‌های گاز، لاین برق، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی را ادامه می‌دهد.
آقای محمدوف افزود که این خط ظرفیت ایجاد شبکه حمل و نقل هماهنگ را در منطقه آسیا و اروپا دارد. اکنون آنچه مورد بحث است اهمیت این خط آهن برای افغانستان و نحوه استفاده از آن است. امروز پس از افتتاح خط آهن امام نظر آقینه، برخی از مقام‌های دولتی افغانستان در صفحات اجتماعی واکنش نشان داده و نوشتند که پس از این افغانستان نیازمند پاکستان نیست و میتواند اموال تجارتیش را از طریق این خط آهن وارد و صادر نماید. پیش از این اکثریت اموال تجارتی افغانستان از راه پاکستان حمل و نقل میشد. افغانستان و پاکستان روابط چندان خوب به دلایل چون تقویه دهشت افغانی از سوی پاکستان و عدم همکاری صادقانه این کشور در مبارزه با دهشت افغانی که مقام‌های دولتی افغانستان مطرح می‌سازند ندارند. به همین دلیل تجدید اختلافات سیاسی بین دو کشور باعث ایجاد مشکل برای تجار و بستن راه کاروان‌های تجارتی از سوی پاکستان می‌گردید. اما اکنون که افغانستان بدیل برای حمل و نقل کالاهای تجارتی این کشور پیدا کرده، آیا می‌تواند حد اکثر استفاده را ببرد؟ تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، به صدای آمریکا گفت حکومت افغانستان باید بکوشد از اقتصاد مصرفی به اقتصاد تولیدی مبدل شود. اما او افزود که حکومت افغانستان نمیتواند از این خط آهن مفاد حد اکثر را ببرد.
و تجربه نشان داده که دولت کاملا ناکام بوده. زمانی که دولت نخواهد که اقتصاد مملکت به طرف رشد و انکشاف در حرکت شود، معنای دیگر میده که ما باز هم یک اقتصاد مصرفی وارداتی خواهد داشتیم. در پایه محصولات وارداتی ما باید کوشش کنیم که محصولات صادراتی ما باید از این را به کشورهای غربی و سایر کشورها باید انتقال پیدا کنند و این ترانسپورت شود تا اینکه ما استفاده
واردات مورد نیاز افغانستان به 95% میرسد، اما صادرات این کشور فقط 5% است. مجموعه واردات افغانستان به 8 میلیارد میرسد که 5 میلیارد واردات این کشور از طریق پاکستان صورت میگیرد.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو میباشد. رادیو آشنا عمده‌ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
گروه داعش اکنون نیز بیش از 10 مدرسه رسمی دارد و در آن به جنگجویان خود آموزش های جنگی می دهد. مسئولین ریاست حج و اوقاف ولایت ننگرهار می گویند که شاگردان مدارس دولت اسلامی یا داعش پسران جنگجویان آن گروه و شمار اندکی از باشندگان منطقه هستند. در این مورد گزارش از سحر عظیمی توجه کنید.
مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار که مدت 2 سال قبل برای نخستین بار فتوای جهاد را علیه گروه داعش صادر کرد، میگوید داعش در ولسوالی های اچین، ده بالا، نازیان و کوت ولایت ننگرهار مدارس فعال دارد و از این مدارس برای دادن آموزش نظامی استفاده می شود. و میگوید این مدارس که در گذشته از جانب دولت برای پسران باشندگان ولسوالی های آسیب پذیر توسط داعش تأسیس شده بود، زمانی که داعش تسلط منطقه را بر دست گرفت تحت کنترل داعش درآمد.
مدارسی که سابق از طریق مردم مسلمان شریف افغانستان اعمار شده بود، اونها علی از یک مرکز نظامی از استفاده میکنه، اونجا درسای نظامی، اونجا تمرینات نظامی، اونجا تشکیلات اینها میکنن و تحرکات نظامی، اونجا تجمعات نظامی شان در مدارس علی اجرا میکنه. شاید به حدود یک 20-25 مدارس که سابق اعمار شده بود دستی داعش باشند. دیگر الحمدلله همه مدارس تحت مراقبت جدی ریاست ارشاد و اوقاف قرار دارند.
رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار میگوید بیشترین مشکل تصرف مدارس توسط داعش در ولسوالی های اچین و دهبالا وجود دارد که در آن علاوه بر آموزش نظامی علوم دینی نیز تدریس می شود. از جانب دیگر عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید که حکومت از فعالیت های مدارس داعش در آن ولسوالی ها آگاه است و برای محو آن کوشش ها جریان دارد.
همیشه داعش و نور وسط بال دلی حتی که چیز اسلامی مرکزونو تخواه در سنگر بطور استفاده وکی.
همیشه داعش و سایر مخالفان مسلح دولت میکوشند که از مراکز اسلامی به جای سنگر استفاده کنند. اینها در آنجا نه تنها اینکه امور تربیوی را به پیش میبرند، بلکه دیگر فعالیت های تروریستی را نیز انجام میدهند. ما همیشه تلاش میکنیم که مراکز اسلامی از وجود آنان پاک شده و به مراکز اسلامی آسیب نرسد.
باشندگان محل نیز کنترل مدارس را در ولسوالی های اچین، دهبالا، نازیان و کد توسط داعش را تایید میکنند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. آمریکاییان انتظار دارند تا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اعضای بیشتر کابینه را انتخاب کند. روند انتخاب و اعلان اعضای کابینه به دلیل رخصتی روز شکرگزاری در آخر هفته گذشته کند شد، اما انتظار می رود که در این هفته دوباره سرعت بگیرد. شرح بیشتر این گزارش را از نجیب خلیل می شنویم. دوست عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی که وجود دارد از شما معذرت می‌خواهیم. فعالان سوری و رسانه‌های دولتی سوریه امروز خبر دادند که نیروهای حکومتی در آن کشور در شرق شهر حلب به یک رشته پیروزی‌های دست یافتند. این پیشرفت‌ها ظاهراً بخشی از استراتژی جدا ساختن ساحه تحت تصرف شورشیان به دو قسمت می‌باشد. از جانب دیگر شماره بیجا شدگان در حومه حلب نیز افزایش یافته است. این گزارش هایی است که در لابلای برنامه امروز خدمت شما تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، ما از شما تقاضا میکنیم برای بهبودی هرچه بیشتر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا، نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات شما برای ما اهمیت بیشتر دارند. شما میتونین که با استفاده از صفحات فیسبوک نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با ما شریک بسازین. فیسبوک های صدای امریکا خصوصا از بخش رادیو شما میتونین سر بزنین و facebook.com/voadari و facebook.com/voapashto نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با ما شریک بسازین. قسمی که قبلا هم بیان کردم، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از تقلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور صحبت کرده است. بیاین در این مورد با گزارش از نجیبه خلیل توجه کنین.
این که تا کنون دونالد ترامپ کسی را من حیث وزیر خارجه آینده انتخاب نکرده، گمانه‌زنی های مختلف را باعث شده است. یکی از کسانی که گفته می شود شاید به این سمت گماشته شود، رودی جولیانی، شاروال سابق نیویورک است که به ترامپ بسیار وفادار است.
من هیچگاه سیاست و این که وای چی کسی را انتخاب می کند یا نمی کند در روز شکرگزاری بحث نمی کنم و شاید هیچگاه بحث نکنم.
میت رامنی، منتقد سرسخت ترامپ در مبارزات انتخاباتی، در اشاره به شخصیت وی میگوید:
به خصوصیات شخصیت دونالد ترامپ فکر کنید. مسخره نمودن، هرس، نمایش دادن، توهین به زنان و روشش مثل یک کودک صنف سوم مکتب.
این در حال است که عده‌ای از جمهوری خواهان در مورد تیم کاری که ترامپ روی آن کار می کند دوباره اطمینان حاصل کردند. سناتور تد کروز در این مورد اظهار خوشبینی کرد.
من در مورد تیمی که ترامپ گرد هم می آورد و در مورد آنچه که آنان تمرکز کردند ترغیب شدم. در مورد پلان 100 روزه ایشان ترغیب شدم که با جدیت و تلاش مشکلات را از سر راه تشبثات کوچک و ایجاد کنندگان شغل بردارند. این کار است که باید یک رئیس جمهوران را انجام دهد.
در این حال افراد مثل برنی ساندرز ترامپ را ترغیب می کنند که باید از موضوعات به صورت جدی حمایت کند که وی در جریان مبارزات انتخاباتیش مخالفت خود را در آن مورد با دکترین حزب جمهوری خواه نشان داده بود، مثل حفظ مسئولیت کهنسالان و فقرای امریکا.
زمانی که ترامپ برای ریاست جمهوری مبارزه می کرد گفت: من یگانه جمهوری خواه هستم که حقوق بازنشستگان و بیمه های صحی مدیکر و مدیکید را قطع نمی کنم. در حزب جمهوری خواه کسانی هستند که این کار را انجام می دهند. آیا به گفته های خود عمل خواهد کرد؟
در حالی که انتظار می رود ترامپ اعضای کابینه اش را در هفته های آینده تکمیل کند، پس از حلف وفاداری در 20 ماه جنوری، صدها نامزدی دیگر در سطوح پایانتر برای پست های مختلف صورت خواهد گرفت. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستای عزیز، قسمی که قبلا هم اشاره کردم، فعالین سوری و رسانه‌های دولتی سوریه امروز خبر دادند که نیروهای حکومتی در آن کشور در شرق حلب با یک رشته پیروزی‌های دست یافتند. این پیشرفت‌ها ظاهراً بخش استراتژی جدا ساختن ساحه‌های تحت تصرف شورشیان به دو قسمت می‌باشد. در این رابطه با گزارش از همکارم فؤاد لامی گوش فرا دهید.
اردوی سوریه با حمایت از نیروهای هوایی روسیه توجه بیشتری را بر حلب متمرکز ساخته.
خداوند اردوی ما را حفظ کند و اگر خواست خدا باشد حلب دوباره به حال قبلیش و ما به خانه های خود برخواهیم گشت.
سانا، آژانس خبرگزاری رسمی سوریه، به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده است که اردو ساحه ساخور را در تصرف درآورده است. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه نیز این خبر را تایید می کند. رمی عبدالرحمن، رئیس این سازمان، می گوید که از زمان تصرف نیم شهر حلب در 2012 تا کنون شورشیان مخالف حکومت چنین شکست تلخی ندیده بودند. وضعیت در حلب نگرانی های را به سطح بین المللی نیز برانگیخته و تخمین می شود که 250,000 تن از افراد ملکی تحت محاصره قوای حکومت بوده و نیازمند غذا و کمک طبی هستند. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای حکومتی سوریه در مجموع 10 محله و بیش از 3,000 ساختمان را از شورشیان در حلب تصرف کردند. در خبرنامه وزارت دفاع روسیه آمده است که بیش از 100 شورشی نیز سلاح خود را بر زمین گذاشته و از حومه شرقی حلب خارج شدند. پس از ورود نیروهای حکومتی به ساحه شرقی حلب، هزاران تن از باشندگان آن ساحه از خانه‌هایشان ذریعه بس‌ها از داخل شهر به سرپناه‌های موقت انتقال داده شدند.
زندگی دشواری داشتیم. ما تحقیر شدیم. مرگ را با چشمان ما نگریستیم. نه نان است، نه غذا و نه آب.
این باشندگان بیجا شده شهر حلب از وضعیت اسفناک در آن شهر حکایت دارند.
ما فقط نان جو داشتیم، نه امداد است، نه کار و نه پول.
از زمان آغاز بمباردمان سهمگین بر ساحات تحت کنترل شورشیان در سوریه طی چند ماهی اخیر به این پیمان مردم بیجا نشده بودند. در حالی که نیروهای حکومتی سوریه مشغول جنگ با شورشیان در حلبند، نیروهای اسرائیلی شب گذشته حمله هوایی را در سوریه انجام دادند. نظامیان اسرائیلی گفتند که در این حمله افراد مسلح وابسته به داعش در یک ساختمان متروک سازمان ملل متحد هدف قرار گرفتند که به ادعای آنان در بلندی‌های گولان بر اسواکر اسرائیلی گلوله‌باری کرده بودند. احمد فؤاد لامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
فشرده خبرها را بشنوید. خط آهن امام نظر آقینه امروز در دو طرف مرز افتتاح شد. بخش نخستین بندر در ترکمنستان و بخش دوم بعد از ظهر در افغانستان از سوی رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد. رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که روز قبل کار خود را با تعیین هیئت اداریشان آغاز کردند، تعهد کردند که دوره‌های بعدی انتخابات در کشور را به گونه شفاف برگزار می‌کنند و هر تصمیمی را که در مورد انتخابات اتخاذ می‌کنند از رسانه‌ها و مردم افغانستان پنهان نخواهند کرد. پلیس پاکستان می‌گوید که مردان مسلح یک افسر ارشد پلیس را با شلیک اسلحه کشته و یک عضو اقلیت احمدی در یک حادثه کشتار هدفمند جداگانه کشته شد. مقام‌های امنیتی و طبی یمن می‌گویند که کم 13 غیر نظامی در حمله هوایی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان بر یک شهر بندری در غرب آن کشور کشته شدند. فعالین و رسانه‌های دولتی سوریه امروز گفتند که نیروهای حکومتی یک سلسله پیروزی‌ها را بر ضد جنگجویان مخالف در بخش شرقی شهر حلب حاصل کرده است. گروهی از وکلای حقوقی در صدد براهنداختن قضیه جنایی در آلمان بر ضد بشار اسد رئیس جمهور سوریه به خاطر جرایم جنگی ادعا شده در شهر حلب هستند. قانون آلمان به این تعقیب عدلی مطابق اصل صلاحیت عدلی جهانی اجازه می دهد که کشورها می توانند خارجی ها را به خاطر جنایات مرتکب شده در خارج از کشور تحت تعقیب عدلی قرار دهند. یک برق کوچ ناشی از زلزله امروز در یک ساحه کوهستانی نیپال باعث کشته شدن یک راهنمای کوهنوردان در کوه شرپا و زخمی شدن یک کوهنورد بریتانیایی شد. شفاخانه عمده درمان قربانیان ضربه روحی از جنگ موسل مملو از تلفات ملکی و نظامی است. یک دکتر از شفاخانه غرب اربیل مرکز عمده درمان ضربه روحی از جنگ موسل گفت که این مرکز درمانی روزانه تا 150 بیمار جدید را پذیرش می کند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا در برنامه خبری امروز.